أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قبل از این که دنباله اون مطلب رو عرض کنم، یه مطلبی رو باید عرض کنم که شاید هم مفید باشد و هم لازم، و این است که گاهی وقتا اختلافاتی که بین اهل نظر و اهل علم حاصل می شود، برای این است که زبانهای هم را درست نمی دونند. هر طایفه یه زبان خاصی دارند. نمی دونم این مثل را شنیدید که سه نفر بودند، یکی فارس بود، یکی ترک بود، یکی عرب. اینها راجع به نهارشون که چی بخوریم بحث کردن. یکیشون فارس گفت که انگور میخوریم، عربه گفت نخیر عنب میخوریم، ترکه گفت خیر ما اینا رو نمیخوریم، ما عزوم میخوریم. اینها اختلاف کردن برای اینکه زبان همان نمیدونستن. بعد میگم فرض کنید یکی آمد و رفت انگور آورد، همه دیدن که یه مطلب است، یه چیز است. یه مطلب در زبانهای مختلف یه مطلب است، اما زبانها مختلف است درش. از برای فلاسفه مثلا یه زبان خاصه به خودشون دارند، اصطلاحاتی خودشون دارند. عرفا هم یک زبان خاصه به خودشون است و اصطلاحات خاص خودشون است. فقها هم یک اصطلاحات خاصه به خودشون دارند. شعرا هم باز یک زبان خاص شعری دارند و زبان اولیا معصومین علیهم السلام اون هم یه جوری است که باید ببینیم این سه طایفه چهار طایفه که با هم اختلاف دارند کدوم زبانشون نزدیکتر به زبان اهل عصمت است و کدام زبانشون نزدیکتر به زبان وحی است. یه مطلب گمان ندارم هیچ کس، هیچ آدمی، هیچ عاقلی این معنا را که موحد باشه، البته این معنا را اختلاف درش داشته باشه، در این که حق تعالی هست و او مبدع همه موجودات است. موجودات معلول مبدع وجود هست. احدی قائل نیست به این که شما با این کت و شلوارتون خدایید. هیچ عاقلی همچی تصوری هم نمی کند. یا فلان آدم با عمامه و ریش و عصاش خداست. این مخلوق است. هیچ در این هیچ اشکالی نیست. لکن در تعبیرات و برداشت هایی که از علت و معلول می شد، اختلاف از اون برداشت هایی است که از علت معلوم می شد. باید ببینیم که این هایی که مثلا از طبقه عرفا بودند، اینها دردشون چی بود از اونجور تعبیر میکردند؟ چی وادارشون کرد است که اونطور تعبیر میکنند؟ البته این که من حالا دارم میخوام مصالحه بدم، صلح بدم بین این طوائف و بگم نه همه یه چیز میگرد، نه این است که من میخوام همه فلاسفه را مثلا من تنزیهشون کنم، یا همه عرفا را، یا همه فقها را، نه این مسئله نیست. ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد، ای بسا دکانداری که میگه به یه حرفایی میشد که با همون دکان مناسبه. من مقصودم این است که در بین همه این طوائف اشخاص زیادی منزه بودند و این اختلافی که حاصل شده است در مدرسه مثل اون اختلافی که در مدرسه بین اخباری و اصولی حاصل شده است. گاهی اخباری میگن اصولی را مثلا شاید تکفیرم بکنند، اصولی هم اخباری را تجهیل میکنند، با اینکه اینا مطلبشون دوتا نیست، اونا هم دوتا نیست. حالا ما بحثمون در اینجاست که یه طبقه از فلاسفه هستند که اینها تعبیراتشون این است که علت العلل و معلول اول و معلول ثانی و تا آخر علیت و معلولیت هی تعبیر میکنند، و خصوصا اونهایی که از فلاسفه قبل از اسلام هستند تعبیرات اونها همون تعبیرات خشک علیت و معلولیت و سببیت و مسببیت و مبدأ و اثر و از این تعبیرات، و فقهای ما هم تعبیر به معلولیت و علیت می کنند، از این ابایی ندارند، و از خالق و مخلوق هم همه تعبیر می کنند، از این ابایی نیست. یه دستم از اهل عرفان هستند و اینها که اینها در تعبیراتشون علا اختلافی که هست تعبیرات مختلفی کردند، مثل همین ظاهر و مظهر و تجلی امثال ذلک، اونا اینجور تعبیرات میکنند، و ما باید این را ببینیم که چی شده است که این طایفه اینجور تعبیر میکنند و چی شده است که در لسان ائمه ما علیهم السلام هم این نحو تعبیر است. هیچ من یادم نیست که علیت و معلولیت و سببیت و مسببیت و اینها باشه، خالقیت و مخلوقیت هست، اما تجلی هست، ظاهر و مظهر هست، امثال اینها. باید ببینیم که این اهل عرفان که از این تعبیر فلاسفه مثلا دست برداشتند، یا از این تعبیری که مثلا عامه مردم میکنند دست برداشتند و یه مطلب دیگری گفتند که این مطلب هم دیدن که اسباب اشکال است بین اهل ظاهر، چرا اینو گفتند؟ ما حالا اینا را حساب میکنیم، علت و معلول. یه موجود علت ایجاد کرده، یه موجود دیگر را معلول. در نظر علیت و معلولیت این است که معلول یه طرف واقع شده، علت یه طرف. این یه طرف یه طرف یعنی چه؟ یعنی مکانن با هم مختلفن، مثل نور شمس و خود شمس، که شمس هم این نور را دارد لکن وضو هم صادر شده است و جلوه اون هم هست، اما اینطوری است که شمس یه موجودی است در یه محلی واقع شده است و نور شمس هم یه موجود دیگری در یه محل دیگه واقع شده، ولی اون که اثر او است، ولی اون که معلول او است. آیا معلولیت و علیت نسبت به ذات واجب نظیر این معلولیت و علیتی است که در طبیعت است؟ آتش علت از برای حرارت است و شمس علت از برای روشنایی است. اینجوری است که یه اثری است که حتی مکانن هم از هم جدا هست، یه مکانی دارد یه مکان دیگه دارد. اثر با مؤثر، اثر و مؤثری که در طبیعت هست همیشه غالبا اینطوری است که حتی بود مکانی هم حتی از هم جدا هستن از ایسه مکان هم. آیا می توانیم ما در مبدأ اعلایی همچی چیز قائل بشیم که موجودات دیگه جدا هستن، یه مکانی یه مکانی، یه زمانی یه زمانی؟ افتران این تصور این امور بسیار صعب است. تصور این که موجود مجرد وضع وجود شجوری است و خصوصا مبدأ اعلا، تعبیرات هر چی بخواه ازش تعبیر بکنی نمیشه. چجور است وضع این احاطه قیومیه ای که از برای هفت حالا به موجودات هست؟ چجوری است؟ هو معکوم یعنی چه؟ قرآن می فرماید هو معکوم اینه و کنتون، معکوم یعنی پهلو آدم هست، همراه آدم اینطوری. این تعبیر هو معکوم، این که اینها از این جور تعبیرات کردند برای این است که نمیتونستن از واقع تعبیر کنند، هرچی نزدیکتر بوده به واقعیت اون نزدیکتر را اختیار کردند. چنانچه در کتاب و سنت هم این که نزدیکتر است اختیار کردند. نمیشد فهم این مسئله بسیار مشکل است که مخلوق و خالق بشه. ما مخلوق و خالق، خب خالق و مخلوق مکانتش چه؟ کیفیت چجوریست؟ کیفیت خلق و مخلوق مثل کیفیت آتش است و اثرش، مثل کیفیت نفس است و این چشم و گوش و قوا که باز از شاید از اکثرا این نزدیکتر باشه، ولی باز این هم نیست. احاطه است، یه احاطه قیومی که دیگه زیر خناق باید اینو گفت، احاطه قیومی بر همه موجودات به حیث که هیچ جای از موجودات نیست الا اینکه او هست. لو دلیتم الال دهبلن الى عرزین سفلا لهبتم یا لهبتم هبتم الالله. این که اینا آمدن این تعبیر را کردن، نه این که میخوان بگن که مثلا اون که میگد که فرسونید که فلان چیز حقون، نه این که این معنا را میخوان بگن که مثلا یه آدم با ممکنی که عصا و عمامه دارد یه هفته حالا است، هیچ آقل اینا نیست. اما اون تعبیر که بتوانیم ما یه تعبیری بکنیم که نزدیک باشه لااقل به اون مسئله، اون مسئله که نسبت بین حق تعالی و مخلوق، ربط بین حق تعالی و مخلوق چجوری هست، این بخواد نزدیک به ذهن بشه، تا اینجا میرسد که یه وقت میبینید که تعبیرم از باب این که مثلا این آدم دیگر توجهش به این مسائل نیست، یه وقت میگد که مثلا اینم حق است، همشی دوست، نمیخواد بگد که بلغزا. میبینید در تعبیر مثلا فلاسفهی که مال اسلام هم هستن این است که صرف الوجود کل الاشیاء ولیس بشین منها، کل الاشیاء ولیس بشین منها که تناقض هست، چطور کل الاشیاء ولیس بشین منها، یه تناقض هست. این میخواد اینا بگد که هیچ نقصی در اونی، صرف الوجود درش هیچ نقصی نی، هرچی سنخ کمال است او واجد است و همه موجودات ناقص هم، پس لیسه بشه این منها. بخواد یه موجود دیگه باشد ناقص بشه، یه موجود تام میست که هیچ نقصان درش نیست. وقتی هیچ نقصان درش نبود نمیشد واجد یه کمالی نباشد. هر کمالی در هر موجودی هست از رش او، جلوه او، وقتی جلوه او باشد در ذات به طور بساطت تمام کمال هست، ذات کل الکمال هست، کل الاشیاء یعنی کل الکمال، ولیس بشه این منها، نقصیست تو کاری. نه اینکه این که میگد صرف وجود کل الاشیاء یعنی صرف وجود شمایید، بلازم گرد لیس بشه این منها، میخواد بگد که او تمام کمال است و هیچ موجودی تمام کمال نیست. او چون تمام کمال است هر کمالی را او دارد. تعبیر را اینطوری میکنه. این که مثلا یکی از راههایی که فرض کنید دسته کسی که اطلاع بر مسائل ندارد این است که اینا گفتن که چون که بیرنگی اسیر رنگ شد و اون شعره، با اینکه اون اصلش مربوط به این باب نی، اونا اصل این توجه هم نکردن که اون شعر مربوط به این باب نیست، مربوط به واقعیت حقیقت نی، مربوط به جنگیست که بین دوتا انسان واقع میشد و مقصود او را چون متوجه نشدن از این جهت گفتند که این کفر است. با اینکه اون اصل ربطی به اون مسئله ندارد، یه مسئله دیگه است. مسئله دیگه است که این همه جنگ ها که در عالم واقع میشه سر چیه؟ چرا جنگ؟ اساس چیه که جنگ واقع میشه؟ این رنگی که اینجا میگرد این تعلقی است که در تعبیرات دیگه هم در مثلا بعضی شعرام در تعبیراتشون دارن، از اون که رنگ تعلق پذیرد آزاد است. این رنگی که این میگد و بیرنگی، بیرنگی نیست که تعلق نداشته باشد به یک چیزی از طبیعت. وقتی تعلق نداشته باشد به طبیعت این نزاع واقع نمیشد. تمام نزاعهایی که واقع میشد مال این است که این تعلق دارد به طبیعت و طبیعت هم به واسطه الغه‌ای که دارد برای خودش میخواد، اینم تعلق دارد به طبیعت، اونم برای خودش، دیگه در هر شأنی از شؤون نزاع واقع میشه. این آدم میخواد بگه که در فطرت اصلیه که رنگ نباشد، وقتی رنگ تعلق در کار نباشد نزاع نی. اگر موسی و فرعون، حضرت موسی و فرعون هم همون طوری که حضرت موسی بی تعلق بود اونم بی تعلق بود دعوا نمی شد. اگر همه عالم از انبیا جمع بودن هیچ وقت دعوا نمی شد. این دعوا سر تعلقات هست. همه دعواهایی که در عالم واقع می شد سر این تعلقات است. بیرنگی اسیر رنگ شد یعنی اون که فطرتی که رنگ نداشت، تعلق نداشت، وقتی اسیر تعلق شد اینا دعواشون می شد. اگر این رنگ برداشته بشد موسی و فرعون هم آشتی میکنه. این باب باب اون نیست، در این حالی که اون کسی که مثلا این ایراد را میگیرد به اینها، متوجه نشد است که این راجع به دو تا موجودی است که با هم دعوا دارند، نه راجع به اصل مسئله. شما ملاحظه کنید تعبیراتی که در ادعیه ائمه علیهم السلام واقع شده، ببینیم که این تعبیرات با این تعبیراتی که در لسان اینها واقع شده، که این تعبیرات مبدا این شده است که بعضی ها چون توجه به مقصد نداشتن مثلا تا حد تکفیر رفتن، ببینیم این غیر اینیست که در لسان ائمه وارد شده، که این باب باز باب مرتبه سیر خود انسان است. الهی حبلی کمال الانقطاع الیه، در مناجات شعبانیه، که مناجات شعبانیه مناجات بحث به روایت مناجات همه ائمه بوده، همه ائمه بحث اون روایت این رو میخوندن، و در روایات من ندیدم یه جایی که ارادیه که مال همه ائمه باشه. الهی حبلی کمال الانقطاع الیه و انر ابصارنا ضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتسر الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک و دنبال او این است که اللهم یا الهی اجعلنی ممن نادیته فعجابک و نادیته فعجابک و لاحته فسعق لجلالک. اینا چی هست؟ به حسب حرفایی که آقای مهان بفرمایند و اینی که در کلمات اونها دیگران واقع شده، خب چی میگه این امام، این ائمه ما همشون اینا که میخوندن مقصودشون چی بوده؟ کمال الانقطاع الیک یعنی چه؟ قبلی کمال الانقطاع الیک، اونم کمال الانقطاع رو از خدا میخواد، با اینکه باید به سیر خودش واقع بشه، سیر خودش از خدا میخواد. اینا چی هست؟ قبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا، این ابصار قلوب چی یعنی؟ بصر قلوب چیه؟ که به بصر میخواد نگاه کنه به عبتالا. ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک. این قلب چیه؟ این بصر قلب چی است که با نور این بصر قلبی به عبتالا نظر کنه؟ حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، همه اینا رو به من بده که آیت این است که تخرق ابصار القلوب حجب النور، وقتی حجب نور را قطع کرد تصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدس. یعنی چه تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدس؟ یعنی چه؟ یعنی آویزان بشن به او. و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک، دنبال چیه؟ فانر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک. بعدش الهی چیز بکن که ناجی تو طرف چیز و دنبالش و نظر کنم به تو، قلوب نظر کنم به تو و سعق لجلال. این سعق لجلال چی است؟ همینی که قرآن هم برای موسی میگه. این غیر اون فناییست که اینا میگن. سعق لجلال مرتبه رو همطور برده تا بالا، یه مرتبه یه مرتبه رفته تا بالا که ابصار قلوب خرق کند همه حجاب ها رو. فتصل الى معدن العظمه. معدن العظمه چه تصله؟ این وصول چیه؟ غیر اون وصولی که اونا میگن، اون وصول همین. فتصل الى معدن العظمه. معدن العظمه غیر حتالاست، چیز دیگه میشد معدن العظمه باشه؟ معدن العظمه میگه همه عظمت ها باید از اون گرفته بشه، معدنش اونجاست. فتصل وصول پیدا بکند الى معدن العظمه و تسیر ارواح اونها معلقتن به عز قدسی. حالا که رسید ارواح معلق بشد به عز قدسی، این همون معناش اونا میگه نمیتوند یک نفر آدم که اطراف قضیه را توجه کرده نمیتونه بگه علت معلول است. زیر تعبیر از تعبیر نمیشه تعبیر کرد ازش به علت و معلول، به اثر و مؤثر. خالق و مخلوق هم یه بیان روی مذاق عامه است، بهتر از اون تعبیرات است. لیکن تجلا رب بکل الجبل تجلا لهم فلما تجلا رب بکل الجبل، تجلی بهتر است، لیکن بازم نزدیکتر به اون معناییست که هیچ نمیشد ازش تعبیر کرد. این ربط ما بین حق و خلق از مسائلی است که تصورش از تصدیقش مشکل‌تره. تصدیقش میشد که اگه آدم تصور کنه، اما چطور تصور بکنیم که یک موجودی هیچ جا ازش غایب نباشه، همچی نباشه، دیجا نباشه، باطن اشیاء هست، ظاهر اشیاء هست، معلولش هم هستن. اما تعبیر ما میخوام بکنم از یه همچه، از یه همچه اثر و مؤثر در باطن اشیاء هست، در ظاهر اشیاء هست، لا یفلو منشه، هیچ جانیش که خالی باشه. چه جور تعبیر کنند که بتونند اون مطلب را افاده کنند و هر چه تعبیر کنند نمیشه، جزی که اونهایی که اهل شخصن دعا کنند، اینطور دعایی که در زیارت در شعبانی هست، مناجات شعبانی هست، که از خدا بخوان که اینطور بشه. بنابراین اختلافی نیست که یه دسته یه دسته را تکفیر کنه، دسته دسته را تکفیر کنند. چرا اختلاف؟ شما اگر بخواید این معنا را تعبیر کنید چجور تعبیر میکنه؟ بفهمید اونا چی میگن؟ بفهمید درد دل این آدمی که تعبیر نمیتوند بکند الا به این که یه همچه تعبیراتی بکند. یه وقتم وقتی که اون در قلبش اونطور نور واقع میشد میگد که همشی دوست، همانوست. شما هم در دعاتون هست که علیون عین الله، یعنی چه؟ عزن الله، عین الله، ید الله، ید الله معروف دیگه، یعنی چه؟ همون تعبیرش که اونا میگه. در روایات شما هم دارد که صدقه که میدید به دست فقیر، به دست خدا میرسد. در قرآنتون هم دارید که و ما رمیت از رمیت لاتون الله رمو، یعنی چی؟ یعنی خدا آمد این تو کرد. این همون معنای واحدیست که همه تون میگید، لکن اون بیچاره ای که مطلب دستش هست میبینم نمیتوند اینطوری بگد، اینطور را میبینم خلاف است. وقتی اینطور نتوانست بگد اونطور تعبیرات و اونطور تعبیرات، بگردید در دعا و خصوصا ادعیه زیاده قرآن و دعا پر از این حرفاییست که همینو میگن. چرا باید ما سوءظن پیدا بکنیم به اشخاص که یه همچه تعبیراتی کردند بفهمید که این که این تعبیر را کرده آیا چه غرضی از این تعبیر داشته، چه مرضی داشته که اینجور تعبیر بکند، درد این آدم چی بود است که دست برداشته از اون تعبیرات که عامه مردم میکنن، تعبیرات عامه مردم که میکنن. خب این آدم هم اگر مطلع هست که چه میشد، معذلک از اون حرفش دست بر نداشته، برای اینکه حقیقت را به فدا نکرده، برای خودش را فدای حقیقت کرد. اگر ما بفهمیم حرف او را، ما همون تعبیر را میکنیم، چنانچه قرآن هم همون تعبیر را کرده، ائمه هم همون تعبیر را کردن. و مطلب هم این نیست که اونا بخوان فرسون اگر بگن که فرسون شما این حق است، بخوان بگن واقعا این خدا است. هیچ آدم عاقلی نمیکرد، اما میبیند که ظهوری است که هیچ نفع تعبیری ندارد که بشد ازش یه جوری جدا. لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک، در یکی از ادعیه راجع به اولیا می فرمایید لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک خلقها بیدک رتبها بیدک و همچنان. این از باب زیر تعبیر است که نمیتونن تعبیر بکنند، از این جهت اینطوری با اینطور تعبیراتی که به کتاب و سنت نزدیکتر است از این تعبیراتی که دیگران میکن. اما نه اینکه شما خیال کنید که یه نفر آدم پیدا بشد، اونم چه اشخاصی، ما معاصر بودم با یه اشخاصی که میشناختیمشون از نزدیک، میدیدیم چجور اشخاصی هستن. اینا می آمدن اینطور باشن، اون اشخاصی که در همه علم ها به اون دقت نظر و به اون کمال بودن، باز اینجور تعبیر می کردن، جلوه تعبیر می کردن، جلوه تو کذا، طلعت که در توی سماعت هم طلعت که طلعت تعبیر کرد، جلوه، طلعت، نور، از این چیزا، به نور بچه کرلدی کذا، به اسم که کذا. صلح بکنید اشخاصی که خیال میکنند که این اشخاص، این بزرگان، از کردن من نمیخوام بگم همه، من میخوام بگم اینطور نیست که همه را ما، چنانچه من وقتی تأیید میکنم از روحانیون، نه اینکه میخوام بگم که روحانیون همه جور، همه چطور، من اشکالم این است که همه را رد نکنید، نه اینکه همه را قبول کنید، همه را رد نکنید. اینجا هم همینه صرفا که گمان نکنید که هر کس یه مثلا مطلب عرفانی گفت، یه حرف عرفانی زد، این کافر است. ببینید که چی میگه، اول بفهم آدم که این مطلبی که این آدم میگه چی است، بعد از این که فهمید چیه، اون وقت گمان ندارم که اگر آدم بفهمه چی گفته. این همون قضیه انگور و عنب‌آزوم است، همون قضیه. شما ازش تعبیر میکنید به کذا و اون علیت و معلولیت میگه، اون سببیت و مسببیت میگه، اون ظهور و منصر میگه اینها، و وقتی هم میرسن به اونجایی که خب ما چجور تعبیر کنیم از یه موجودی که همه جا هست، چجوری ما از این چجوری تعبیر کنیم، همه جا هست و هیچ شکم هیچیه از این افرام نیست، از این چجور تعبیر کنیم. یه وقت میبینید که نگد علیون ید الله، علیون عین الله، ما رمیت از رمیت غافل ندارم، اون که با تو تعهد کرد با خدا تعهد کرد، ید الله فوق عیدی کن، فوق عیدی کن ید الله. اما حالا این فوق معناش نیست اینطوری، اینطور فوق عیدی کن، فوق معنویست، فوقیست که تعبیر ندارد، و اونیست که نمیتونیم ما یه تعبیری ازش بکنیم که حق به تعبیر باشد. خدای تبارک و تعالی اجل از این است که مخلوط بشه ای مربوط بشه ای به این معنی باشد، اجل از این است که ما حتی جلوش هم بفهمیم چی نیست، حتی جلوش هم مشهور بشه. اما ما ایمان داریم به این که یه همچین مسائلی هست، ردش نمی کنیم و ما امیدواریم که وقتی اعتقاد به این داشته باشیم که همچین مسائلی هست یا همچین چیزایی هست، این که در کتاب سنت واقع شده است یه واقعیتیست، یه واقعیتیست. اونجایی که راجع به خود جلوه حق و خلق نسبت به خلقیت تجلی میگد و ظهور و از ظاهر و الباطن، و در این ظاهرن در سوره حدید هست. این سوره حدید را در روایت وارد شده است که 6 آیه اول سوره حدید مال کسانی است که در آخر الزمان میاد، اونا میفهمند. و در اون واقع شده است کیفیت خلقت و اینها در اونجا هو الظاهر و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو معکم اینا و کنتم. این آخر الزمان هم به این زودی نمیتونه کسی یکی دو تا شاید در عالم بود. عمده نظر من به این بود که این سوء تفاهم برداشته بشد و این اختلافی که تو مدرسه هست و بین مثلا اهل علم هست برداشته بشد و جلو معارف گرفتن نشد. اسلام فقط عبارت از احکام فرعیه نیست، فرع هم دینا اساس دیگر است. نباید ما اصل را فدای فرع بکنیم و بگیم که اصل اساس خود. اگرم اصل بگیم یه اصلی که خلاف واقع است بگیم. یکی از آیون میگفت که مرحوم آش محمد بهاری ظاهرن میگفت اسم یک کسی آمد گفت که عادل کافریست. گفتیم خب عادل است این که کافر است این که گفت ما عادل است برای این که روی موازین چیزی عمل میکنه، هیچ معصیت نمیکنه. ما کافر است برای این که اون خدایی که اون پرستنده خدا نی، این که اون پرسته است خدا نی. در روایات ما هم هست که لعله که نمله خیال کنه برای خدا دو تا شاخه، این خب به نفس است منصود دمدمرم این هست، این نملم چیز حجیبی هست. حالا اونتا داره که لعله خیال کنه دو تا شاخ، این شاخ ها کمال میدونه. ما وقتی بخوایم تعبیر بکنیم یه چیزی که پیش خودمونه، این مطالبه کمالاتی که پیش خودمونه هست، این تو خیال میکنیم این نمله اون است که به حضرت سلیمان میگه بیشعور هم اینا، یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون فتبسم از ضاحکا من قولها. تو این رو من میگه بیشعور. این همین حرف نمله است که همه جا هست، همه جا. خودم هم مثل او گفت احد تو به مالم تو هد بهی خبرا. اون آدمی که پیغمبر است و یکی از جلیس های او اصحاب او اونیست که تخت بلقیس را قبل ان یرتد الیک فرفوش، تا حالا هم چیزی دید برای بشر هیچ اتفاق نمیزد. حالا این چی بوده؟ خود اینم یه چیز مشهوریست. آیا مخابره بوده؟ اعدام و ایجاد بوده؟ مخابره برقی بوده؟ تبدیل به برق و رسونده؟ چی هستند؟ اما یه حضرت سلیمانی که یکی از اصحابش که به حسب روایت یه حرف از اسم اعظم می دانسته این طور بود است که قبل ان یرتد الیک طرفک، این رو می رسونده اینجا، اون وقت آقای هدهد می گد که حتی به مالم توید به خورم. حضرت هم خب بناشون بر این بود است که همون طوری هایی که اینا می فهمیدن همونطور می گفتن عمل می کردن. عمده نظر من به این است که حیف است که یه دسته ای از اهل علم، مردم صالح خوب، اینا اولا محروم بمونن از این مسائل. ما تا آمدیم قوم مرحوم ذلی اکبر حکیم خدا رحمتش کنه در قوم بود، وقتی که حوزه علمی قوم تأسیس شد یکی از مقدسین اونم خدا رحمتش کنه گفته بود که ببین اسلام به کجا رسید است که در خانه امام ذلی اکبر باز شد. علما می رفتن اونجا درس می خوندن، مرحوم آقای خونساری، مرحوم آقای اشعری، این آقای خونساری، اینا می رفتن پیش امام ذلی اکبر درس می خوندن. اون آقا گفته بود که ببین اسلام به کجا رسید است که در خانه امام ذلی اکبر باز شد. اون که خیلی مرد صالحی بود و بعدم گوینده شون در منبر بعد از اینکه ایشون فوت شده بود گفته بود که من خودم دیدم قرآن میخواند. مرحوم آقای شاهبادی ناراحت شده بود از این که این آقا گفته است که من دیدم قرآن میخواندم. در هر صورت این سوء ظن و این جدا کردن خودشون را از یه خیراتی، این میجه به این است که موجب تأثیر است. یه حوزه ای از یه خیراتی که از محروم بمانه، از حتی از فلسفه که یه امر عادی است تا برسد به اون مسائل دیگر. و عمده این است که به مطلب هم نرسیدن، چون نرسیدن به مطلب هم از این جهت این صحبت ها پیش آمده. اگه برسن به مطلب هم نزایی تو کار نی، نه او این آقایی که تکفیرش میکند با ریش و عمامه خدا میدوند، و نه این آقا اگه بداند او چی میگد این کار میکند، این نمیدونه او چی میکند چی میگد این کار میکند، که بداند که گرفتاری این است که تعبیر این تعبیرات تعبیرات کفری است. پیش او این طوری است که این تعبیری که علیت و معلولیت و این طور چیزا این تعبیری است که غیر واقعیت است، واقعیت این نیست. این که در این چند روز من چند دفعه از کردم از جدا نیست از مسما، از ظهور علامت، نه به معنای علامتی که مثل علامت هایی که برای فرسخ میذارن، علامت نمیشه ازش تعبیر کنی، علامت اوست. آیه نزدیکتر است، آیه نزدیکتر است به واقعیت. اونم باز تعبیریست که دیگه زیر خناق است. مثلا قرآن هم اونقدری که وارد شده است همونطور که عرض کردم مثل یک سفره است که هر کس به اندازه خودش ازش استفاده باید بکنه. مال یه دسته نیست، مال همه است، مال همه مردم است، همه مردم باید ازش استفاده بکنن، هر کس به اندازه خودش. ادعیه هم همینطوره. ادعیه ائمه علیهم السلام اینقدر معارف در ادعیه هست و مردم ها از این دارن جدا میکنن، اینقدر معارف در ادعیه هست، لسان قرآن هست، ادعیه شارح قرآن هستن راجع به اون مسائلی که دیگران دستشون بهش نمیرسد. مردم نباید جدا کرد از دعا، نباید گفت حالا که ما رسیدیم که قرآن را میخوان بخوانیم، پس دعا هیچ خیر. مردم باید با دعا اونس پیدا بکنن به خدا. اونایی که اونس به خدا دارند و دنیا پیششون این طور جلوه ندارد، اونایی که برای خودشون ارزش نیستن ندارن، برای خدا مشغول میشن بکنن. از اون هاست که اونایی که شمشیر زدن برای خدا، اونایی که همین ادیه رو میخوندند و همین حالات را داشتن، اونها شمشیر میزدن برای خدا. نباید مردم را از این برکاتی که هست جدا کرد. قرآن و دعا از هم جدا نیستند، مثل این که پیغمبر هم از قرآن جدا نیست. ما نباید بگیم که قرآن را که ما داریم دیگه ما به پیغمبر کاری نداریم. جدا نیستن، همون است، با هم. لن یفترقا حتی یردا علیه الکرس. افتراقی تو کار نیست. ما بخوایم حسابا جدا کنیم، قرآن علاهده باشد و همین کنم ائمه علاهده باشند و ادعیه هم علاهده باشند و ادعیه هم بگیم که ما کاری به ادعیه نداریم و آتش سوزی کنیم، در آتش سوزی کتاب دعا بسوزونی، یا فرض کنیم کتاب رفع را بسوزونی. این عذاب اینه که نمیتونه بیچاره. وقتی انسان از حد خودش پاشو بالا گذاشت، در اشتباه میفته. کسروی آدمی بود، تاریخ نویس بود، تاریخم اطلاعات تاریخیش هم خوب، علمش هم خوب، اما غرور پیدا کرد، رسید به اونجایی که گفت منم پیغمبرم، عدیر هم همه رو کنار گذاشت، قرآن رو قبول داشت. اما قرآن رو قبول داشت، میگفت که اگه پیغمبریم، پیغمبری رو پایین آورده بود تا حد خودش، نمیتونست برسد بالا، او رو آورده بود پایین. ادعیه و قرآن و اینها همه با هم هست. این عرفا و شعرای عارف مسلک و فلاسفه و اینا همه یه مطلب میگن، مطالب مختلفه نی، تعبیرات مختلفه هست، زبانهای مختلفه. زبان شعر خودش یه زبان هست، حافظ خودش یه زبان خاصی دارد، همون مسائل رو میگه تو اونا میگن اما با یه زبان دیگه، زبان‌های مختلف. و نباید از این برکات مردم را دور کرد، باید مردم را به این سفره پهن الهی که قرآن و سنت باشد و ادعیه باشد دعوت کرد، تا هر کس به اندازه خودش استفاده بکند از این. این مقدمه بود برای همه مسائلی که بعدا هم اگر پیش بیاد عمری باشد، که اگر ما یه همچه تعبیراتی یه وقتی یه احتمال دادیم، نگید که این تعبیرات ها شما آوردید دوباره در میدان، مثلا دوباره نه خیر، باید بیاد. من به مرحوم آقای شاهوادی رحمه الله که برای عده از کاسب ها یا بدن اونجا، ایشون مسائل را همون طوری که برای همه میگو برام، من بیشون از کنم بخی اینا که بزنی کفریات به گوششون بخورد. ما یه همچه اشخاصی داشتیم، حالا به سلیقه من درست در نمیاد که نمیشه گفت که اینا چی اشتباهات هست. حالا صحبت در این است که تمام شد، البته وقت بودم، حالا این برای دفعه دیگه، که در بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم هست، در الحمدلله رب العالمین هم الرحمن الرحیم بعدش هست. الرحمن الرحیم در بسم الله صفت برای اسم یا صفت برای الله، دو احتمال هست که بعد انشاءالله ببینیم کدومش نزدیک‌تر بفهمم.